بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. روز و شبتان به خوبی و خوشی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه چهارم دی ماه سال 1380 خورشیدی و 25 ماه دسامبر سال 2001 میلادی، یعنی روز عید کریسمس، زادروز عیسی مسیح. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. پاپ ژان پل دوم در مراسم نیایش زادروز حضرت مسیح گفت آرزوی صلح و عدالت در محاق خشونت فرو رفته است. شاهد گفته رهبر کاتولیک‌های جهان بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان و بحران خاورمیانه در روزهای اخیر است. در گزارش‌های خبری بین المللی از این رخدادها خواهیم گفت. اما بحران میان اسرائیل و فلسطینیان بسیار دورتر از محل منازعه هم مسئله ساز شده است، یعنی در ایران که مطبوعات محافظه‌کار به گفته‌های بی‌سابقه برخی چهره‌های اصلاح‌گرا درباره موضع ایران در برابر فلسطین به تندی تاختند. باز هم در ایران مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل هیئت منصفه از میان گروه‌های مختلف اجتماعی را از تصویب گذراند. یک حقوقدان در این زمینه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است. خبر دیگر در پیوند با مجلس اینکه محسن لقمانیان نماینده مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. در این باره هم گزارشی داریم. بازداشت شماری از دانشجویان در پایان سخنرانی روز شنبه محمد خاتمی در دانشگاه تهران موضوع یکی دیگر از گزارش‌های برنامه امروز ماست. گفتگوی را هم میشنویم با محسن پزشکپور از رهبران حزب پان ایرانیست که پس از تفهیم اتهام از سوی دادگاه با سپردن وثیقه آزاد شده است. اما در عرصه روابط خارجی ایران بازار سفرهای دیپلماتیک گرم است. وزیر خارجه یوگسلاوی و رئیس جمهوری ارمنستان در تهران به سر میبرند و فرستاده ویژه مسکو در مسائل دریای خزر نیز با وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده است. در این زمینه ها هم گزارش هایی داریم. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که امیدوارم در طول برنامه از آنها با شما بگویم. در آغاز همکارم مینا بهارمست عنوان های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آگاهی می رساند.
پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود به مناسبت عید کریسمس خواست تا از مذهب و نام خدا در جهت اقدامات مرگبار سوء استفاده نشود. رهبران کشورهای اروپایی از اینکه اسرائیل به یاسر عرفات اجازه حضور در مراسم عید کریسمس را در بیت لحم نداد ابراز نارضایتی کردند. یاسر عرفات میگوید خودداری اسرائیل از دادن اجازه به او برای حضور در مراسم عید کریسمس جرم است. سفیر هند در پاکستان امروز این کشور را ترک کرد. گزارش‌های رسیده حاکی است و سرباز هندی دیشب در تبادل آتش میان هند و پاکستان کشته شدند. رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان امروز برای دیداری سه روزه وارد تهران شد. حسین لقمانیان نماینده همدان بازداشت شده است. دادگستری استان تهران اعلام کرده است فردی به نام شهرام جزایری عرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریتی طرح اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره را تصویب کردند. هواپیماهای آمریکا منطقه‌ای را در شمال قندهار بمباران کردند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امیر قطر روابط دو جانبه را در مسکو مورد بحث قرار دادند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. در مراسم نیایشی که به مناسبت زادروز حضرت مسیح در میدان سن پیتر واتیکان در حضور ده ها هزار نفر که از سراسر جهان به روم سفر کرده بودند برگزار شد، پاپ ژان پل دوم گفت هزاره سوم میلادی که با آرزوی صلح و عدالت آغاز شده بود امروز در محاق خشونت فرو شده است. رهبر کاتولیکای جهان گفت قلب و فکر من همه روزه به یاد سرزمین مقدس و مشکلات بیشمار مردمی است که در آن زندگی می کنند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
پاپ ژان پل دوم در رأس ساعت 12 سه‌شنبه در حالی که ده‌ها هزار نفر از کشورهای مختلف در میدان سن پیتر گرد آمده بودند در بالکن دفترش در واتیکان ظاهر شد و مورد تشویق شدید حاضرین که فریاد می زدند ژان پل دوم مردم جهان دوستت دارند قرار گرفت. باند ژاندارمری ایتالیا با نواختن سرود رسمی واتیکان و ایتالیا آغاز مراسم نیایش به مناسبت عید میلاد مسیح را اعلام کرد. پاپ که بسیار خسته به نظر می رسید گفت هزاره سوم میلادی را با آرزوی صلح و عدالت در جهان آغاز کردیم، ولیکن متاسفانه یک سال بعد می بینیم که ابری از جنگ و خشونت جهان را در خود پیچیده است. رهبر کاتولیکا بلافاصله به خاورمیانه اشاره کرد و افزود سایه مشکلات و معضلات مردم سرزمین مقدس، خاکی که برای هر سه مذهب ابراهیمی از تقدسی ویژه برخوردار است، همه روزه بر فکر و قلب من حاکم است. فریاد اهالی این منطقه و دیگر سرزمین‌های درد کشیده که خواهان تقسیم عادلانه ثروت و یا شغلی برای گذران آبرومندان زندگی هستند به گوشم می‌رسد. پاپ در ادامه سخنان خود افسود آن کودکی که در آخری در بیت المقدس به دنیا آمد پیام آور دوستی، عشق و صلح بود. صلحی که امروز ما باید در ایجاد آن از هیچ گونه کوششی دریغ نکنیم. صلحی که علاوه بر جهانی بودن باید بر پایه همبستگی نیز استوار باشد. رهبر کاتولیکا گفت بیایید به فکر فردای جهان و کودکان که چون مسیح پیام‌آور امید هستند باشیم. اگر ما کودکان از کودک فلسطینی تا کودک اسرائیلی، از نوزاد آمریکایی تا نوزاد افغانی، از بچه توتسی تا بچه هوتو را از شر جنگ و فقر خلاص کنیم، عملاً بشریت را نجات داده‌ایم. بیایید برای کودکان در هر نقطه جهان دعا کنیم. کودکانی بی‌گناه و بدون تقصیر که قربانی جنگ و خشونتند. مراسم عید میلاد مسیح ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه با روشن کردن شمعی در میدان واتیکان و نیایشی ویژه صلح آغاز شد. در نیمه شب دوشنبه پاپ در مراسم نیایش دیگری که در کلیسای سن پیتر برگزار می شد بار دیگر حاضرین را دعوت به نفع هر گونه خشونت و مبارزه علیه ستم و بی‌عدالتی کرد. اندکی قبل از آغاز مراسم دوشنبه شب، سخنگوی واتیکان خواکیم ناوارووالز تصمیم نخست وزیر اسرائیل آریل شارون مبنی بر جلوگیری از حضور یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین در مراسم عید میلاد مسیح در کلیسای بیت لحم را اچافی غیر قابل توجیه خواند. ناوارووالز افسود واتیکان رسما به این تصمیم دولت اسرائیل اعتراض کرده و خواهان بازگشت جوی غیر خصمانه در منطقه شده است. در واتیکان از دوشنبه پلیس تدابیر امنیتی بسیار شدیدی را اتخاذ کرده است. کلیه زائرینی که قصد بازدید از کلیسای سن پیتر، موزه واتیکان و میدان و خیابان‌های اطراف آن را دارند، مورد بازرسی قرار می‌گیرند. صدها مأمور انتظامی مرد و زن با لباس شخصی و یا حتی لباس روحانی بین جمعیت برخورده‌اند تا امنیت مراسم این روزها را ضمانت کنند. پلیس ایتالیا از چند روز پیش در جستجوی گروهی متشکل از خرابکاران پاکستانی و افغانی است که گویا از طریق کوزوو به طور غیرقانونی برای انجام عملیات خرابکارانه به ایتالیا وارد شدند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
اما در خاورمیانه، یعنی منطقه‌ای که پاپ ژان پل دوم بیش از هر جای دیگر دلنگران آن است، مرزبانان اردنی و سربازان اسرائیلی همکاری خود را برای یافتن کسانی که بامداد سه‌شنبه یک سرباز اسرائیلی را کشته‌اند آغاز کردند. از سوی دیگر نیروهای ویژه اسرائیل چندین فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند. شمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
بامداد سه‌شنبه یک سرباز اسرائیلی در منطقه مرزی اسرائیل و اردن به غرب رسید و در عملیات دیگر در منطقه سه سرباز اسرائیلی مجروح شدند. هویت کسانی که به سوی سربازان اسرائیلی آتش گشودند تا کنون روشن نشده است. مرزبانان اردن به نیروهای اسرائیلی اجازه دادند تا با ورود به خاک اردن جستجوی خود را برای یافتن افرادی که به سوی سربازان اسرائیلی تیراندازی کردند دنبال کنند. در ماه مارس سال 1997 در اثر تیراندازی یک سرباز اردنی در همین منطقه 7 دختر دانش آموز اسرائیلی که از اردن دیدن می کردند کشته و 5 دانش آموز اسرائیلی دیگر مجروح شدند. این سوی مرزهای اردن و اسرائیل در کرانه باختری رود اردن نیروهای ویژه اسرائیل چندین فلسطینی را بامداد سه‌شنبه بازداشت کردند. به گفته مسئولان اسرائیلی در منطقه دو تن از دستگیر شدگان از افرادی به شمار می روند که اسرائیل به خاطر آنچه که عملیات تروریستی علیه این کشور می نامد در تعقیب آنان است. هرچند در دیگر مناطق فلسطینی اوضاع از بامداد امروز سه‌شنبه تا این لحظه نسبتاً آرام بوده است، اما علی‌رغم این آرامش نسبی نشانه کاملا روشن در مسیر فروکش ساختن نهایی بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل دیده نمی شود. در این میان دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد که تماس‌های اخیر شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با پاره‌ای از مسئولان فلسطینی با اطلاع و موافقت اصولی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل صورت گرفته است. شیمون پرز پیش از این اعلام کرده است که در تماس با احمد قرهی رئیس مجلس فلسطینی وی نیز با طرح پیشنهادی وزیر خارجه اسرائیل برای پایان دادن به بحران کنونی و تشکیل کشور مستقل فلسطین در عرض 8 هفته پس از برقراری آرامش کامل موافقت کرده است. جزئیات طرح آقای پرز تا کنون منتشر نشده است، اما آریل شارون نخست وزیر اسرائیل این طرح را در ارتباط با مصالح اسرائیل طرحی خطرناک خوانده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در پی حمله مسلحانه 12 روز پیش به مجلس هند، تنش میان هند و پاکستان بار دیگر بالا گرفته و به مرحله حساسی رسیده است. هند پاکستان را به حمایت از تروریست ها متهم می کند و گروه های افراطی منطقه کشمیر را مسئول حمله تروریستی می شناسد. پاکستان این اتهام را رد می کند. همکارمان شهران طبری گزارشی دارد از آخرین تحولات در این بحران که در این گزارش با یک کارشناس مسائل منطقه در شهر کامپور در شرق دهلی نو گفتگو کرده است.
ارتش هند به ساکنان دهکده‌های مرزی خود دستور داده است این مناطق را ترک کنند و نیروی هوایی هند وسایل و تجهیزات خود را به پایگاه‌های مرزی منتقل کرده است. مقامات دفاعی هند می‌گویند این اقدام در پاسخ به تجمع عظیم سربازهای پاکستان در آن سوی مرز و خط آتش‌بسی است که منطقه مورد منازعه کشمیر را تفکیک می‌کند. به گفته یک منبع نظامی هند، سربازهای هند و پاکستان شب دوشنبه در منطقه جامو از ایالت کشمیر به روی هم آتش گشودند. وجای نامبیار، سفیر هند در پاکستان که از طرف دولتش فراخوانده شده، روز سه‌شنبه امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت:
The indications are not very good. I can only say I only hope that we can work out through diplomacy the problems that are afflicting
تنها می توانم بگویم شواهد موجود چندان مساعد نیست. من فقط امیدوارم که بتوانیم از طریق دیپلماسی مشکلاتی را که بر روابط دو کشور سایه افکنده حل کنیم. هفته پیش اتال وجپایی نخست وزیر هند گفت دولت او در حال بررسی و گفتگو درباره احتمال جنگ است، اما در وهله اول خواهان حل دیپلماتیک اختلاف است. از کیلاش بودوار کارشناس مسائل شبه‌قاره هند که در حال سفر به شهرهای هند بوده اکنون در شهر کامپور است می‌پرسم: دولت شما گفته است اگر از طریق دیپلماسی مسئله حل نشود حاضر به جنگ است. شما که در آنجا هستید شرایط را چگونه می‌بینید؟
No, India has not said that it would go to war. What India has said is that if need be, India would cross the line of control, the old ceasefire line in Kashmir, to go and demolish the training camps and the weapon centers of the terrorists.
نه، دولت هند گفته است که می‌خواهد وارد جنگ شود. آنچه گفته این است که اگر لازم شود ارتش هند از مرز و خط آتش‌بس کشمیر عبور کرده به سوی دیگر مرز کشمیر می‌رود تا مراکز تعلیم و تجمع تسلیحات تروریست‌ها را منهدم کند. آنها از این مراکز برای تعلیم تروریست ها و حمله به مواضع هند استفاده می کنند. از همین مراکز بود که حمله 13 دسامبر به مجلس هند انجام گرفت و تروریست ها می خواستند نمایندگان مجلس و حتی وزرا را به گروگان بگیرند. به همین خاطر در حال حاضر مردم هند از این وضع بسیار برافروخته اند. در اینجا تقریبا همه معتقدند که دستگاه حکومتی پاکستان از این فعالیت ها کاملا آگاه است و در برخی مواقع به گونه ای از این تروریست ها حمایت می کند. در چنین شرایطی است که دولت تصمیم گرفت برای حل این مسئله به پاکستان فشار آورد. این فشار در وهله اول از راه های دیپلماتیک و اقتصادی خواهد بود، اما اگر از این طریق موفق نشود آن وقت همانطور که گفتم از مرز عبور کرده سربازهای خود را برای تخریب مراکز تروریست ها به آن سوی مرز می فرستد. با کیلاش بودوار میگویم در گفتگویی که چند روز پیش از طرف رادیو آزادی با سفارت پاکستان در لندن داشتم، سخنگوی مطبوعاتی پاکستان گفت دولت پاکستان حاضر است برای یافتن متجاوزان و تروریست هایی که دولت هند از آنها نام میبرد همکاری کند. آیا دولت شما در این زمینه تلاشی کرده؟
If somebody is asleep, you can wake him up. But if somebody is already up, there is no way you can wake him up. Pakistan is fully aware that this kind of terrorist activity that has gone on in Kashmir and now in other parts of India.
اگر کسی خواب باشد میتوان او را بیدار کرد، اما اگر کسی بیدار باشد دیگر نمیتوان کاری کرد. پاکستان کاملا آگاه است که این فعالیت های تروریستی مدت هاست در مرز این کشور در کشمیر و اکنون در نقاط دیگر هند ادامه داشته است. این تروریست ها متکی به حمایت، پشتیبانی و کمک رسانی پاکستان هستند. روزنامه های خود پاکستان نوشتند که پاکستان طی 12 سال گذشته در کشمیر بدون شرکت مستقیم از جنگ آنها با هند حمایت کرده است، اما این سیاست با موفقیت همراه نبود و پاکستان باید راه دیگری برای حل مسئله کشمیر بیابد. کیلاش بودوار می افزاید:
And I'm pretty sure very many people in Pakistan are aware that nobody can be befooled that these terrorists cannot operate across the border unless and until there is support from agency.
من کاملا مطمئنم بسیاری از مردم پاکستان آگاهند که این سازمان‌های تروریستی نمی‌توانند بدون حمایت دستگاه‌های دولتی پاکستان به عملیات خود ادامه دهند. همه می‌دانند که سازمان‌هایی مانند سازمان نظامی اطلاعاتی پاکستان که به وجود آورنده طالبان نیز بود و برای آنها تعلیمات و تسلیحات فراهم می‌کرد، از تروریست‌ها حمایت می‌کند.
بحران میان هند و پاکستان، در گزارش شهران طبری از رادیو آزادی. اما اکنون گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در افغانستان.
امروز سه‌شنبه جنگنده‌های آمریکایی حملات هوایی خود بر مناطقی از افغانستان را در حالی از سر گرفتند که نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا خود را برای دور جدید عملیات در منطقه تورابورا در شرق افغانستان آماده می‌کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که 10 بمب ویژه تحت عنوان بمب‌های ترموبار را برای پاکسازی غارها و تونل‌های زیرزمینی به افغانستان ارسال کرده است. یکی از سخنگویان نیروهای آمریکایی نیز روز سه‌شنبه گفت که جنگنده‌های غول‌پیکر B-52 آمریکا یک انبار مهمات شبکه القاعده یا طالبان را در شمال افغانستان بمباران کردند. در تحول دیگری نیروهای ضد طالبان فرمانده اول گل را به خاطر داشتن روابط با شبکه تروریستی القاعده بازداشت کردند. فرمانده گل در متقاعد ساختن مقامات طالبان به تسلیم ولایت ننگرهار به شورای از رهبران قبایل محلی نقش مهمی را ایفا کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از محمد زمان رئیس امنیتی ننگرهار در شرق افغانستان نوشتند اول گل را بازداشت کردیم زیرا وی با نیروهای القاعده در تماس بود. عتیق الله روخام یکی دیگر از مقامات افغان نیز گفته است که فرمانده گل در سال 1996 زمانی که نیروهای طالبان وارد ننگرهار شدند به آنها کمک کرد و روابط نزدیکی را با اسامه بن لادن و شبکه تروریستیش برقرار کرد. به گفته این مقام افغان فرمانده گل فکر می کرد که می تواند در دولت جدید پست مهمی را به دست آورد، اما شورای دولتی می خواهد تمام کسانی را که با القاعده در تماس بودند بازداشت کند. در جنوب افغانستان هم محاصره 8 تن از اعضای القاعده در بخشی از بیمارستانی در قندهار توسط نیروهای ضد طالبان ادامه یافت. این 8 نفر که به اسلحه و نارنجک مسلحند از روز گذشته در بیمارستان سنگر گرفتند و با تسلیم شدن مخالفت می کنند. درگیری ها زمانی آغاز شد که یکی از اعضای این گروه که همگی در بمباران های آمریکا و نبردها زخمی شدند برای بازجویی به نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. یکی از مقامات امنیتی افغان گفته است که این 8 نفر بسیار عصبی هستند و به هیچ کس حتی پرستاران اجازه ورود به بیمارستان را نمی دهند. در همین حال هنوز مشخص نیست که اسامه بن لادن متهم اصلی عملیات تروریستی روز 11 سپتامبر از بمباران‌های آمریکا جان سالم به در برده است یا خیر. روز گذشته سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم بین‌المللی به رهبری آمریکا احتمال کشته شدن بن لادن رهبر شبکه القاعده را منتفی ندانست، اما گفت که عملیات جستجو برای یافتن بن لادن ادامه دارد. از سوی دیگر حمید کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که روز گذشته ژنرال دوستم را به عنوان وزیر دفاع افغانستان منصوب کرد، امروز سه‌شنبه با رهبران قبایل پشتون به دیدار و گفتگو پرداخت. ژنرال عبدالرشید دوستم پیشتر با توافق‌های به دست آمده در کنفرانس بن ابراز مخالفت کرده بود. کارشناسان انتصاب ژنرال دوستم را به سمت معاون وزیر دفاع افغانستان گام مهمی در ایجاد یک ارتش ملی می‌دانند.
گلناز اسفندیاری و تازه ترین تحولات افغانستان. اما آنچنان که شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی در برلین گزارش می کند، نخستین گروه از نیروهای نظامی آلمان برای شرکت در سپاه پاسدار صلح در افغانستان قرار است یک روز پیش از آغاز سال نو میلادی وارد کابل شوند. گزارش شیرین فامیلی.
به دنبال تصمیم پارلمان آلمان مبنی بر شرکت نیروهای نظامی این کشور در سپاه بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان، سخنگوی وزارت دفاع آلمان اعلام کرد که ابتدا تعداد محدودی از کمانده های این کشور روز 29 دسامبر و سپس حدود 200 نفر دیگر در ماه ژانویه به افغانستان فرستاده خواهند شد. درباره نحوه کار و وظایف نیروهای حافظ صلح در افغانستان قرار است کشورهای شرکت کننده در چارچوب این نیرو روزهای 27 و 28 دسامبر طی نشستی در لندن به مذاکره و مشورت بپردازند. روز یکشنبه یک سخنگوی فرمانده نیروهای نظامی آلمان در برلین گفت که در این نشست درباره وظایف یکایک گروه‌های اعزامی و اینکه چه تعداد سرباز از هر کشوری اعزام خواهند شد گفتگوهای صورت خواهد گرفت و همچنین زمان پایان دوره ماموریت هر گروه تعیین می‌گردد. بدین ترتیب یک روز پس از اجلاس لندن اولین گروه نیروهای اعزامی آلمان به کابل پرواز خواهند کرد. پارلمان آلمان روز شنبه با اکثریت آرا تصویب کرد که 1200 نفر از نیروهای نظامی این کشور به مدت 6 ماه به افغانستان اعزام شوند. این اولین نشست ویژه پارلمان آلمان در یک روز تعطیل رسمی از سال 1971 تا کنون بود و نیز پنجمین نشستی بود که در سال 2001 برای اعزام نیروهای این کشور به خارج از آلمان تشکیل می شد. یعنی 3 نشست برای اعزام نیرو به مقدونیه و 2 نشست برای اعزام نیرو به افغانستان. به گزارش روزنامه های آلمان، از آنجا که ارتش این کشور فاقد ظرفیت کافی برای ارائه همه نوع خدمات نظامی است و از جمله هواپیماهای بزرگ برای انتقال سربازان اعزامی به کابل در اختیار ندارد، دولت آلمان گفتگوهایی را با ایالات متحده آمریکا، روسیه و اوکراین برای کرایه هواپیماهای بزرگ آغاز کرده است. افزون بر این بحث درباره نحوه کار و انجام وظایف نیروهای حافظ صلح در افغانستان یکی از مسائلی است که مورد تاکید محافل سیاسی و دولتی آلمان است. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در نشست اخیر پارلمان این کشور اطمینان داد که وظیفه نیروهای حافظ صلح در افغانستان تامین صلح داخلی در این کشور است و آنها به جای خود افغانها عمل نخواهند کرد.
اما در حالی که نیروهای آمریکایی در افغانستان به دنبال اسامه بن لادن می‌گردند، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق می‌گوید تردید ندارد که هدف حمله نظامی بعدی آمریکا عراق خواهد بود. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
بغداد می‌گوید حمله نظامی آمریکا به عراق دور از انتظار نیست. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق می‌گوید در حال حاضر نیست هواپیماهای نظامی آمریکا و انگلیس به طور پیگیر بر فراز عراق پرواز می‌کنند و بغداد حمله گسترده نظامی آمریکا را به عراق در آینده بعید نمی‌دانند. وی پیش از این گفته بود که عراق از قدرت دفاعی لازم در برابر هر گونه هجوم نظامی آمریکا برخوردار است. طارق عزیز در اظهارات تازه خود مدعی گردید که در صورت حمله گسترده نظامی آمریکا به عراق، روسیه در کنار بغداد خواهد بود. وی گفت روسیه مصالح مهمی در ارتباط با عراق دارد و به همین خاطر حمله به عراق حمله به مصالح روسیه نیز خواهد بود. هرچند مقامات کرملین در 2 ماه اخیر آمریکا را از دست دادن به حمله گسترده نظامی به عراق برحذر داشتند، اما تا کنون در این زمینه که در صورت چنین اقدامی مسکو در کنار بغداد خواهد بود سخنی نگفتند. همزمان با اظهارات طارق عزیز، هفته نامه آمریکایی نیوزویک در تازه ترین شماره خود می نویسد مسئولان آمریکایی طرحی را در دست بررسی دارند که در صورت تصویب آن با استقرار 50,000 نیروی نظامی در جنوب عراق و 50,000 نیروی نظامی دیگر در شمال این کشور حمله همه جانبه برای ساقط کردن حکومت صدام حسین آغاز خواهد شد. این هفته نامه به نقل از مسئولان آمریکایی در خاورمیانه می نویسد پرسش در مورد عراق این نیست که آیا مورد حمله گسترده نظامی آمریکا قرار خواهد گرفت یا خیر، بلکه پرسش درست این است که این حمله چه زمانی صورت خواهد گرفت. نیوزویک به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود می‌افزاید جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و شورای امنیت ملی این کشور تصمیم گرفتند در گام آینده واشنگتن علیه حکومت صدام حسین این حکومت را ساقط سازد. عراق از 3 سال پیش با از سرگیری ماموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در این کشور برای جلوگیری از تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی توسط حکومت صدام حسین خودداری کرده است.
و اکنون زمان پخش نخستین بخش از مشروع خبرهاست از رادیو آزادی.